بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید به خانواده دوست داشتنی. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ما این افتخار رو داریم که باز هم میزبان نگاه پرمهر شما باشیم. ابتدای امر مثل همیشه آرزو و دعامون اینه که هر اون چیزی که بیان میکنیم مورد رضایت، عنایت و توجه خاص حضرت حجت صلوات الله علیه قرار بگیره. ما توی برنامه خانواده دوست داشتنی همونطور که مستحضر هستید طی 90 خورده قسمتی که تا الان گذشته همه سعیمون بر این بوده که تلاش بکنیم یاد بگیریم. آگاهی یکی از ملاک‌های اولیه برای تغییر مثبت در انسان‌ها، در زندگی اونها و رشد بهتره. برای همین ما همیشه سعی کردیم موضوعاتی رو با شما به اشتراک بگذاریم که فکر می‌کنیم دغدغه خیلی از شماها ممکنه باشه. خود ما اولین کسانی هستیم که توی این برنامه سعی می‌کنیم یاد بگیریم و به همه این آموزه‌ها عمل بکنیم. مسلماً وقتی پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم، دعوه اولمون همینه که پای درس اهل بیت بنشینیم. بنده به عنوان یک روانشناس عرض می‌کنم که خیلی از نکات روانشناسی بسیار مفیده، شکی درش نیست. خیلی‌ها با تکنیک‌های روانشناسی، با جلسات رواندرمانی زندگی‌هاشون تغییر کرده، خیلی اتفاقات مثبتی براشون رقم خورده. ما هم دوست داریم این اتفاق رو رقم بزنیم، اما به یک شرط. اون همین که اون مطالب رو بگیریم و بیاریم در چارچوب سیده اهل بیت قرار بدیم. خانم ها آقایان، یکی از ایراداتی که به روانشناسی وارد میشه خیلی وقتها همینه که متاسفانه برخی از عزیزان و دوستان و اساتید و همکاران غافل میشن از اینکه ما شیعه امیرالمومنین و اهل بیت هستیم. ما باید جوری زندگی بکنیم که در نهایت رضایت خاطر حضرت ولی عصر رو به همراه داشته باشه. پس همه سعیمون همین بوده که توی این برنامه بتونیم این اتفاق رو با هم رقم بزنیم. از وقتی فصل جدید شروع شده ما الحمدلله سعی کردیم از حضور اساتید مختلف استفاده بکنیم. جا داره تشکر و قدردانی بکنم از استاد نوروزی گوهر عزیز که سالها به نوعی در خدمت ایشون بودیم و انشاءالله باز هم در محضرشون خواهیم بود و از ایشون استفاده خواهیم کرد. اما میخوایم یک مروری بکنیم در ابتدای این جلسه و ببینیم که با هم دیگه چی کار کردیم، چه مسیری رو طی کردیم. ما توی فصل جدید شروعمون در محضر استاد عزیز جناب آقای خسروی بود. موضوع تربیت در عصر ارتباطات رو با شما به اشتراک گذاشتیم. بحث کردیم اینکه الان پدر و مادرها چقدر دغدغه‌مند شدن که در این دنیای دیجیتال، در این عصر ارتباطات ما باید چگونه رفتار کنیم با فرزندانمون. ما میدونیم که طبق فرموده اهل بیت شیطان همواره در کمین ما نشسته، در کمین کسانی که بر راه مستقیم قرار دارن و خب راه مستقیم جز امیرالمؤمنین نیست و الحمدلله که ما این نعمت رو دارا هستیم. پس برای مقابله با اون تکنیک هایی که یا حربه هایی که شیطان داره به کار میگیره رفتیم جلو و طی چندین جلسه، طی 8 جلسه حدود 2 ماه با همدیگه یاد گرفتیم که چگونه این ارتباطات رو با همدیگه به بهترین شکل پیش ببریم. بعد از ایشون در محضر استاد چاکرین بودیم و هنر زندگی کردن با آدم های سخت رو یاد گرفتیم. همیشه اگر خاطرتون باشه توی اون قسمت ها اولین جمله‌ای که بیان میکردیم این بود که انشاءالله خودمون آدم سخت‌های زندگی دیگران نباشیم، کسی نباشیم که خدایی ناکرده اهل بیت اونها رو مذمت کردن، خدایی ناکرده جز کسانی نباشیم که دیگران، یعنی دیگر شیعیان مولا امیرالمؤمنین، نتونن باهاش زندگی بکنن یا اصطلاحاً مجبور به تحمل کردن رفتارهای اونها بشن. مسلماً شما همین تجربه رو با ما داشتید که هر چقدر می‌رفتیم جلو، هر چقدر نکاتی رو می‌آموختیم، این سختیه برامون برطرف میشد، نرمتر میشد و سعی میکردیم زندگی بهتری رو با هم بسازیم. بعد از جناب آقای شاکرین ما 8 جلسه در محضر استاد عراکی بودیم و یکی از معضلات جامعه یعنی خشم رو مطرح کردیم، کنترل خشم رو بیان کردیم، تعریف کردیم، ریشه های اون رو شناختیم و سعی کردیم اون رو بسوزونیم و در نهایت راه های کنترل خشم رو با هم دیگه فرا گرفتیم. بعد از ایشون 2 جلسه در محضر استاد موسوی نسب بودیم و موضوع کرامت مادری مطرح شد. با همدیگه طی 2 جلسه گذشته این موضوع جذاب رو پیش بردیم و رسیدیم به این لحظه. ما قراره در محضر استاد کاشانی نژاد عزیز باشیم. قراره بریم راجع به افزایش صمیمیت در خانواده آموزش ببینیم، یاد بگیریم و آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم. دغدغه همه من و شما اینه که توی این خانواده بتونیم صمیمیت ایجاد بکنیم. خیلی از فرزندان میگن پدر و مادرهای ما حرف ما رو نمیفهمن یا اگر برفرض نصیحتی هم دارند یه مقدار خشکه، یه مقدار خارج از درکه. اصلا انگار زمان ما رو متوجه نمیشن، نمیفهمن، درک نمیکنن. ما میخوایم این دغدغه ها برطرف بشه. اما برای اینکه فاصله ای بگیریم و استاد به جمع ما اضافه بشن، این نکته رو هم عرض بکنم که کافیه این نکته رو مد نظر قرار بدید که از طریق سامانه پیامکی 3515515 ما میزبان نظرات شما هستیم. هر سوالی که داشتید میتونید از ما بپرسید و ما میتونیم پاسخگوی شما باشیم ان شاء الله. همین الان هم تا حدود ساعت 19 به وقت تهران که در محضر شما هستیم، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان برای شما زیرنویس می‌کنن میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. پس با ما همراه باشید، بریم یک بخش جذاب رو ببینیم، باز می‌گردیم و استاد کاشانی نژاد به جمع ما اضافه خواهند شد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
تو کجایی؟ خانم؟ خانم؟ قلب بابایی؟
من بی تقصیرم.
بابا باز دیر اومدی.
بابا با این بازی. بابایی گفت که امشب زود میاد.
بذاریم برسم از را. باشه بعدا.
باشه.
آفرین.
شام حاضره. بازی بعد شام.
برین شایتون آن سر میز شام.
بابا میشه امشب قایم موشک بازی کنیم؟
ولی این دفعه من چشم میذارم.
نه خیرم، بابا امشب کار دسته منو درست میکنه.
حالا دعوا نکنید، من امشب کلی کار دارم، فردا صبح هم باید زود برم سر کار. ایشالله فردا.
نه
شو.
نه
بابا.
نه
بابا
لطفا.
بچه
ها
حالا فعلا شامشون رو بخوریم.
خیلی ممنونم دختر. دست به سر کنم. درد کن کیپو بده خانم. ممنون. خدافظ. خدافظ.
خب عزیزه جان. ببینم چه کردی؟
به نظر من همیشه طرحاتون بوده.
چند تا طرح زدم آوردم. حالا حتما نظر شما هم کمک میکنه به تکمیل کردنش.
همه همیشه عالیه.
نه نه این البته این اصلا اشتباه است، این اصلا چیز نیست.
سب کن فوق‌العاده است، همینه، عالی شده این کار.
خیلی خوب
شد. درست همینه،
فوق‌العاده شده، خیلی خوبه.
دیدی گفتم من تقریبا تازه از خونه میام. رنگ ترکیب بندی فوق العاده شده.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. البته هنوز تکمیل نشده.
اینجا برنامه خانواده دوست داشتنی است و ما افتخار این رو داریم که در محضر استاد کاشانی نژاد باشیم و بیاموزیم و یاد بگیریم. استاد سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم عرض ارادت خدمت حضرت عالی دارم و عرض سلام خدمت بینندگان محترم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. الهی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. خیلی خوشحالم در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. ایشالله که این جلسه مورد رضایت حضرت ولی عهد علیه السلام باشه.
انشالله. همونجوری که فرمودید ما همه هدفمون همینه و دوست داریم هر اون چیزی که بیان میشه که در نهایت منجر به شکل گیری یک خانواده دوست داشتنیه همونی باشه که حضرت دوست داره. استاد من مقدمه رو جسارت کردیم در محضر شما و ببیننده ها لو دادیم. گفتیم آقا می‌خوایم یک خانواده صمیمی ایجاد بکنیم، چون خیلی وقت‌ها در اوج اینکه فکر می‌کنیم این خانواده صمیمیه ولی غافلیم که چقدر بچه‌هامون نمی‌تونن با ما ارتباط بگیرن یا شاید من حرف اونها رو متوجه نمی‌شم و از طرفی باز چون زبان دنیای اون روز اونها رو بلد نیستم اونها فهمی از صحبت‌های من نخواهند داشت. لذا در محضر شما شروع
می‌کنیم. ما بحثمون رو با یه سوال مطرح میکنیم. از بینندگان عزیز میپرسیم به نظر شما ما آدم ها از صبح که چشممون رو باز میکنیم و از خواب بیدار میشیم تا شب که دوباره میخواییم بخوابیم، اگر یه کلمه شما بخواید بفرمایید که بتونه اکثر کارهای ما رو پوشش بده اون کلمه چیه؟
از صبح تا شب یه کلمه.
آره، یعنی مثلا بیش از 80% از کارهای ما بیاد تحت این کلمه قرار بگیره. یه راهنمایی بخوام بکنم اینه که ما صبح که چشمون باز میکنیم تو خونه اونایی که مجردن پدر مادرشون رو میبینن یه سلام علیک میکنن، اون که متأهل همسر و فرزندانش رو میبینه سلام علیک و حال احوال پرسی، بعد میاد تو محل کارش با همکاراش، بعد توی جامعه با آدمهای مختلف چی برقرار میکنه؟
ارتباط.
ارتباط. اون کلمه ارتباطه که بیشترین وقت و انرژی ما در شبانه روز صرف ارتباط میشه. اقسام ارتباط رو جالبه تو 4 خ خلاصه کردن. یکی ارتباط من با خودم، یکی ارتباط من با خدا، سوم ارتباط من با خلق و چهارم ارتباط من با خلقت. بله. پس این 4 خ شد خود، خدا، خلق، خلقت.
درسته؟
خود و خدا که مشخصه، خلق منظور ارتباطات اجتماعی و شغلی ماست، یعنی اون موقعی که طرف حساب ما آدم ها هستن میشه خلق، اون موقعی که غیر انسان هست طبیعت و محیط زیست رو میگن خلقت. حالا به نظر بینندگان عزیز از این 4 قسم کدوم یک از همه مهمتره؟ یعنی کدوم یک از ارتباطات تأثیر بیشتری داره توی زندگی ما؟ آیا ارتباط من با خدا مهمتره یا ارتباط من با خودم، خلق یا خلقت؟ این که ارتباط ما با خدا که جای خود داره. بله. منتها چرا میگن ارتباط من با خودم در اولویت هست؟ چون تا موقعی که من با خودم یک رابطه صلح و دوستی پیدا نکرده باشم، از درون با خودم تکلیفم مشخص نباشه، به قول معروف میگن هنوز طرف معلوم نیست با خودش چند چنده.
دقیق.
یعنی نمیدونه اصلا من چی کارم، قراره چی کار بکنم، با خودش درگیره. اون کسی که از درون با خودش درگیره قطعا تو خانواده با همسر و با فرزندانش هم درگیره. اون کسی که از درون حالش بده قطعا ترکشاش به اعضای خانواده هم میرسه.
بله.
حتی اونجایی که ارتباط خوبی فرد با خودش نداره نمیتونه ارتباط خوبی با خدا داشته باشه.
بله، دقیقا.
بعضی از دانش آموزا در قالب حالا شوخی یه جملاتی رو میگن، میگه مثلا خدا چرا موقعی که من رو خلق میکرد فرض کن چرا قد من کوتاهه، قد دوستم بلنده.
بله.
چرا مثلا من با چهرم اینطوریه جذاب و خوشگل نیستم، اون یکی چهرش جذابه. از خودم ناراضیه. چرا؟ چون هنوز با خودش به پذیرش نرسیده. دقیقا. که چرا من باید اینجوری باشم، چرا من توی این خانواده با این پدر و مادر با این شرایط مشکلات مالی باید به دنیا اومده باشم، به خاطر همین ارتباط با خود تو اولویته.
دقیقا.
ما اگر میخوایم توی خانواده صمیمیت افزایش پیدا کنه، یکی از راهکارها اینه که هر کدوم از اعضای خانواده بیان یه بار این ارتباط با خودشون رو بررسی بکنن. مثلا پدر خانواده بشینه با خودش فکر کنه که من ارتباط با خودم رو اگر بخوام نمره بدم، ببینم که وضعیت درونی من، سلامت روانیم، آرامشم، پذیرشم، اینا اگر از 1 تا 20 بخوام نمره بدم، نمره من انصافاً چنده؟ طبیعتاً هیچ کدوم از ماها 20 نیستیم از این جهت که بگیم آقا هیچ نقصی وجود نداره. مادر خانواده بیاد ارتباط با خودش رو بررسی بکنه، حالا اونجایش که میتونه خودش انجام بده، اونجایی که نمیتونه با یه مشاور و روانشناس مطرح بکنه. اگر هر کدوم از اعضا بیان از درون شروع بکنن، بعدن توی اون بحث صمیمیت بین اعضای خانواده کار خیلی راحت تر میشه.
دقیقا.
ولی بعضی وقتا ما اینو فاکتور میگیریم، انگار مثلا من الان شرایطم نرماله، انگشت اتهامم سمت بقیه اعضای خانواده.
شاید بهتر بگیم به جای بعضی وقتا، شاید بگیم بیشتر اوقات.
بله بله. متاسفانه اون چیزی که مربوط به من میشه اونو من اصلاح نمیکنم، وقت نمیذارم، انرژی، فقط میگم که گیر میدم به همسرم، گیر میدم به فرزندانم. و یکی از راهکارها اینه که ما برای اینکه فرد به این نتیجه برسه که من باید اصلاح رو از خودم شروع بکنم، من تو کارگاه ها از روش استعاره درمانی زیاد استفاده میکنم. حالا درمانش رو میذاریم کنار. استعاره درمانی میخواد اینو بگه که ما برای انتقال مفاهیم، بله، مفاهیم روانشناختی، میتونیم از تمثیلات و تشبیهات استفاده کنیم. توی این برنامه بنامون بر این هست، برای این که هضم مطلب راحت تر بشه، برای بینندگان یه تشبیهاتی رو بیان میکنیم که خودشون فکر کنن روی این تشبیهات تا جلسه آینده، ببینن واقعا این حرف منطقی هست یا نه. مثلا برای همین قضیهی که ما باید اصلاح رو از خودمون شروع کنیم، من از سال 97 تو یکی از استانها کارگاه های طرح مهر رو که مربوط به پیشگیری از طلاق بود،
بله،
اجرا می کردم. خب فضا خیلی سنگین بود، یعنی فرض کنید که این زوجهایی که قبل از طلاقشون اومدن سر این کارگاه نشستن،
من منتظرن زودتر تموم شه، آره، طلاق رو بگیرن،
اصلا حال و حوصله آموزش و اینا ندارن. منم اصلا توی این فضای آموزشی وارد نمی‌شدم. همون اول جلسه میگفتم که کدوم یک از شما عزیزان امروز تولدشه. مثلا فرض کنید که امروز شما آبانی هستید، یا یکی از همکارا مثلا امروز تولدشه، درست؟ اینجا هم مراسم جشن تولده. بعد از این که اینجا تموم شد، ما یه جشن تولدی برای همکار عزیزمون میگیریم و موقعی که میخوایم کیک رو تقسیم بکنیم، از دوستان میپرسیدم که به نظر شما مثلا ما 20 نفر تو این جلسه جشن تولد آقا محمد هستیم، اون کسی که میخواد کیک رو تقسیم بکنه چجوری تقسیم میکنه؟ آیا همه این کیک رو میده به آقا محمد بخوره و ما بشینیم نگاه کنیم؟ یا اینکه نه، به همه ما میده، به آقا محمد نمیده؟ میگفتن نه،
جفتش
غلطه. آره، تقسیم میکنه، میشموره. مثلا ما 20 نفریم، این کیک به 20 قسمت تقسیم میشه و یکیشو میده آقا محمد، یکی شما، یکی من. همه اینایی که زحمت کشیدن و کادو آوردن و اومدن توی این مراسم یه سهمی از این کیک دارن.
بله.
میگفتم خب الان این تمثیل کیک شکلاتی مال موفقیت ها و روزهای خوش زندگی بود که جشن تولد بود.
دقیقا.
فرض کنیم برای این آقا محمد یه مشکلی تو زندگی پیش اومده، با همسرش دچار یه اختلاف شدن. همون کسی که تو مراسم جشن تولدش باهاش 0 و 100 برخورد نمی کردن، یعنی نمی گفتن آقا 100% این کیک مال آقا محمد، یا اینکه هیچ سهمی از اون نداره.
بله.
دقیقاً توی مشکلاتم ما 0 و 100 نباید برخورد بکنیم. یعنی آقا محمد بگه که آقا من در بروز این مشکل هیچ سهمی ندارم، همش تقصیر مادر زنمه، دخالت میکرد. و یا اینکه همسرش بخواد بگه که آقا محمد 100% مقصر بود، تمام بدبختی‌های ما زیر سر ایشونه. پس ما اینجا با این تمثیل کیک شکلاتی اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یکی از باورهای غلط و خطاهای شناختی رو اصلاح کردیم.
بله.
که آقا شما صفر و صدی نگاه نکن. چیکار کنیم؟ میایم عواملی که سهم داشته در بروز این اختلاف خانوادگی که الان این زوجین کارشون رسیده به طلاق بررسی میکنیم. مثلا آقا محمد میگه چشم و همچشمی بود، نمیدونم تأثیر فرض کنید رسانه و ماهواره ها بود، عوامل اجتماعی بود، اقتصادی بود. آره مهریه و سکه و همه ی حرفای آقا محمد رو میشنویم، میگیم آره تمام این کیک رو 90% رو اختصاص میدیم به عواملی که ایشون گفت. اون تیکه آخر کیک به نظر شما مال کیه؟ مال آقا محمده دیگه. دهلی. اگر بگه که نه من قبول نمی کنم، واقعا حرفش غیر منطقیه. بالاخره شما 5 سال 10 سال توی این رابطه بودی، 10% که سهم داری. بله. همون 10% رو بشین پیدا کن، بگو که خب نقطه ضعف من چی بود، چی باعث شد تو رابطه من با همسرم این مشکل ایجاد بشه. مثلا ما تو همین کارگاه ها یکی از عواملش همین قضیه بود که میگفتن ما حال و حوصله نداشتیم، اعصاب نداشتیم، یا وقت نمیذاشتیم برای اعضای خانواده که مثلا همسر من یه روب میخواد حرف بزنه، تعریف کنه امروز چه اتفاقی افتاد. میگفتم بابا خانم بلند شو برو، اینقدر
خستم، آره، سر کار بودم، اعصاب
ندارم. آره هر روز این قضیه تکرار میشد، یعنی اینقدر من وقت نذاشتم، اینقدر گوش ندادم به حرفای همسرم. بعد از 5 سال دیگه طرف برید دیگه.
اون یک تکه که استاد علی ظاهر یک تکه بود، ولی همون یک تکه منجر به خرابی سایر تکه های
بله بله. اگر زودتر می اومد اون سهم خودش رو پیدا می کرد، پذیرش مسئولیت من که آقا منم بالاخره معصوم نیستم، یه نقطه ضعفی دارم، مثلا خشمم رو نمیتونم کنترل بکنم. اون خانومم متقابلا همین کارو میکرد، بچه‌هام همینطور. هر کسی سهم خودشو پیدا بکنه، اصلاح بکنه، خیلی از مشکلات حل میشه. ولی متاسفانه ما منتظریم اول طرف مقابلمون شروع کنه. میگم بالاخره من مردیم، غرور دارم، اقتدار دارم، اگه بخوام مثلا تغییر ایجاد بکنم اون الان چه فکری میکنه، پر رو میشه، مثلا این افکار غلط تو ذهنم هست. یکی از تمثیلات قشنگی که باز مخاطب ما رو قانع میکنه که من باید حرکت مثبت رو، اگر میخوام خانوادم صمیمی بشه، باید از خودم بله. یک حرکتی رو رقم بزنم. میگن راننده موقعی که میشینه پشت فرمون، هنوز فرض کنید ماشین حرکت نکرده، فرمون رو میپیچونه مثلا سمت راست، لاستیکای جلو هم تغییر جهت میدن به سمت راست، ولی لاستیکای عقب مستقیماً زیر نظر راننده نیست. بله، یعنی بله. مستقیما به فرمون وصل نیست. لاستیکای عقب جهتشون رو با چی تنظیم میکنن؟ با لاستیکای جلو. درسته؟
وقتی به حرکت افتاد، بله. حالا اون هم میره در همون راست.
دقیقاً. نمیشه من راننده بگم که ببین لاستیکای جلو و من دست نمیزنم، فقط لاستیکای عقب باید بیان سمت راست چون من گفتم. میگه خب درسته شما گفتی، ولی حرفت غیر منطقیه. اگر میخوای لاستیکای عقب بیان سمت راست، اول لاستیکای جلو و بیار سمت راست. اونا خود به خود خودشونو با این جلویا تنظیم میکنن.
بله.
دقیقاً اینو میارن تو رفتار من و همسرم این تمثیلو، یعنی لاستیکای جلو میشه رفتار من، لاستیکای عقب میشه رفتار همسرم. نمیشه من از خودم شروع نکنم، فقط گیر بدم به همسرم که خانم تو چرا این کارو کردی، تو چرا اینجوری هستی. پس نکته اول این که اگر من رابطه خودم رو با خود واقعیم درست بکنم، به یه صلح و آشتی درونی با خودم برسم، میبینم که عمل کردم تو خانواده خیلی بهتر میشه.
دقیقاً بله.
ما همین طرحی که خدمتون عرض کردم، طرح مهر، که جالبه حالا از لحاظ معنایی هم با خانواده دوست داشتنی، کلمه مهر و دوست داشتنی نزدیک هست. این کلمه مهر مخفف 3 تا کلمه بود، یعنی میمش اول یک کلمه بود، هی دو چشم و را. میمش بود من، هی دو چشم همسر، راش چی بود به نظرتون؟ من همسر، بین این دوتا چی وجود داره؟
رابطه.
رابطه، احسن. من همسر رابطه مخففش میشد مهر. جالب اینجاست که بعضی وقتا ما خود افراد رو وقتی تو مشاوره باشون صحبت میکنیم میبینیم این آقا و خانم به تنهایی مشکلی ندارن، یعنی یه فرد سالمیه که نه اعتیادی داره نه مشکل اخلاقی داره،
بله
کاملا آدم نرمال و مذهبی و خوبیه، ولی چرا به مشکل خوردن؟ میبینی که این من و همسر مشکلی نداره، این رابطه
دقیقا
به مشکل خورده
و این عدم یاد گرفتن رابطه یا نوع رابطه همیشه مشکل بوده.
چون دقیقا
ما تو روانشناسی همیشه چی میگیم؟ میگیم آقا شما اگر میخوای رابطه قوی داشته باشی اول فردیتت باید قوی بشه. حالا این آدم فردیت رو ساخت، به قول شما تونست با خودش این آشتی رو برقرار بکنه، ارتباط با خودش صحیح شد، ولی هنوز ارتباط با طرف مقابلش رو نتونسته یاد بگیره.
بله این قدم دومه. یعنی اگر ما بخوایم راهکار بدیم اون قسمت ارتباط من با خودم میشه قسمت اول، بعد بیام ارتباط من با خلق که یکی از این خلق کیه؟ همسر و فرزندان. آره آره، توی خانواده یکی همسر یکی فرزندان من، بعد توی این ارتباطه همطور لازمش چیه؟ هم که فرمودید روانشناسی جنس مقابل، که من آقا چقدر خانوم ها رو میشناسم، چون وقتی میخوام با همسرم ارتباط برقرار کنم باید اول این سیستم رو این مجموعه رو بشناسم، خود خانواده رو بشناسم و همینطور فرزندانم، فرزندانی که تو سنین مختلف ممکنه که کودک باشه، نوجوان باشه، جوان باشه، بعد دختر، پسر، اینا کاملا روانشناسیشون فرق میکنه. و یکی از جملاتی که ما توی این چند سال از افراد زیاد میشنیدیم اونم جمله جالبیه، من از بینندگان میخوام این جمله رو کامل بکنن. وقتی یکی از این همسران میومدن تو مشاوره، مثلا فرض کنید یه خانومی می اومد گلایه میکرد از همسرش که مثلا تو این 10 سال همسر من، شوهر من این بدی ها رو به من کرد، این اخلاق بدی داره فلان. جلسه بعد که آقا می اومد میگفتش که واقعا اینقدر که همسر من از من بدگویی کرده، من اینقدر آدم بد ذات و بد جنسی نیستم.
دقیقا.
بعد اون جمله طلایی اینه، میگه من بد نبودم، چرا الان داریم از هم جدا میشیم؟ اون جای خالیش اینه که من بد نبودم بلکه چی نبودم؟ جای خالی اونجا یه کلمه هست احسن، بلد نبودن من باعث شد که ما الان داریم از هم جدا میشیم.
بله.
وگرنه من چند میلیارد هزینه کردم برای عروسی و هزینه های خونه و فلان و اینا، کدوم آدم عاقلیه بیاد هزینه بکنه، آبروشو بذاره وسط، عمرشو بذاره، موقعیت اجتماعی 2 سال زندگی کنه، بعد بگه خب از هم جدا شیم؟ طبیعتاً آدم عاقل و سالم و نرمال این کارو نمیکنه. پس من بد نبودم بلکه بلد نبودم. یکی از چیزایی که بلد نبودم همین موضوع جلسه ماست، یعنی مهارت ارتباط با همسرم رو بلد نبودم.
دلی.
روانشناسی جنس مقابلم رو کسی به من یاد نداده بود، من سر خود توی این رابطه سلیقه‌ای عمل می‌کردم، یه جایی افراط می‌کردم، یه جایی تفریط می‌کردم، تا آخرش به مشکل خوردیم.
دقیقا.
پس ما می‌خوایم بیایم این بلد نبودن رو، که بعضی وقتا ما نگاهمون به همسرمون اینه که این عمدن داره با من اینجوری برخورد می‌کنه، حال من بد میشه.
دقیقاً.
یا لجبازی می‌کنه، منم عصبانی میشم، یه جوابی میدم. ولی ما تو مشاوره میگیم احتمال بده این بنده خدا بلد نیست. این 2 تا کلمه هست، فقط یه حرف وسطشون فا بد و بلد. ما اگر بذاریم به پای بد بودن، طبیعتاً اون هیجان منفی باعث میشه ما هم مقابله به مثل میکنیم، وضعیت بدتر میشه،
چون میگیم اون آدم بده و آره. به قول شما عمدن داره این کارو میکنه، خب طبیعتاً گارد میگیریم.
آره.
یعنی دشمن خودمون میدونیم،
شرایط بدتر میشه.
ولی به قول شما کافیه یه چند لحظه مکث کنیم و ببین بگو آقا شاید واقعا بلد نیست، بذار بپرسم ازش. و استاد اینجا برمیگرده باز اون چیزی که همیشه چالش زوجین هست، ذهن خانیه. یعنی میگه من باید این کارو میکنم، میگه خب شاید بلد نبوده، بهش گفتی یا بهش یاد بده، حالا اگر این کارو نکرد حالا بیا یه چیزی بگو ببین چرا اینجوری شده.
بله دقیقاً. اگر ما بخوایم این مشکل رو حل بکنیم، راهکار بدیم، این بلد نبودن رو چیکارش کنیم؟ از امروز اگر بینندگان ما وقت بذارن، روزی نیم ساعت رو اختصاص بدن به آموزش‌های روانشناختی، یعنی مثلا روانشناسی جنس مقابل رو الان هم پادکست‌های صوتی هست، هم فیلم‌های آموزشی، هم کتاب‌های خوب هست. نیم ساعت رو من همینطور که دارم کارای مثلا خونه رو انجام میدم، این صوت هم گوش بدم. تو ماشین دارم رانندگی میکنم این صوت جلسات رو گوش بدم. رفته رفته این مهارت هم ارتقا پیدا میکنه و اون موقع دیگه از روی بلد نبودن یه رفتاری انجام نمیدم، چون بعضی وقتا این اشتباهات توی موقعیت های اتفاق میفته، مخصوصا اوائل رابطه. میگن بعضی وقتا اولین اشتباه میشه چی؟ آخرین اشتباه.
دقیقا.
یعنی طرف توقع نداره من این برخوردو بکنم. فرض کنید یه تازه عروس و داماد هستن، توی مهمونی، توی موقعیت حساس این اشتباه از من سر میزنه، دیگه هم نمیشه جمعش کرد. به همین خاطر برای اینکه ریسک این رابطه رو بیاریم پایین، آموزش هامون رو ارتقا بدیم. مثلا من 40% بلدم، خب ضرر نداره که این 40% رو بکنم 60%. شما 60% بلدی، اینو بکن 80%. زیادی نمیشه بگیم نه مثلا دیگه ما تا آخرش رفتیم. نه، این آموزش ها اینقدر الان تنوع داره، اینقدر جذابه، تو قالب های مختلف. کتاب حال نداری بخونی، پادکست صوتی گوش بده، فیلم آموزشیشو ببین، کلیپشو ببین، با اساتید متخصص ارتباط داشته باش. این بلد نبودنه وقتی منتفی بشه، دیگه آدم میدونه تو هر موقعیتی چجوری با همسرش، با فرزندانش برخورد بکنه.
دقیقا همونجوری که شما فرمودید، راه یادگیری زیاده. من ابتدای برنامه هم خدمت بینندگان عرض کردم ما باید میل به یادگیریمون بره بالا، چون من اگر واقعا بیفتم دنبال یادگیری، به قول شما میگردم استادش و پادکستش و صوتش و تصویرش رو به هر حال پیدا میکنم. اما متاسفانه یکی از مواردی که دیشب اتفاق افتاد که دوستان صحبت می‌کردیم، منجر به خیلی از رفتارهایی شده که ما امروز شاکی هستیم ازش، همینه که ما ابتدای امر می‌خوایم فقط یک موردی رو بندازیم وسط، بگیم چرا اینو نمیگیره، در حالی که اون آدم هنوز میلی نداره اصلا برای یادگیری. من اصلا باید بهش بفهمونم اهمیت یادگیری چقدر بالاست و اگر یاد بگیری چقدر تغییرات مثبتی برای تو زندگی ایجاد میکنه، و حالا برگرفته از اون چقدر میتونه مثبت زندگیش رو ادامه بده و طبیعتا اون ارتباط زوجینی که مد نظر ماست شکل بگیره. اما یه نکته دیگه توی بخش اول، یعنی ارتباط با خدا که فرمودید، خب دیگه روایت امیر کلام، امیر المؤمنین علیه السلام، من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی خود حضرت هم نمیگه همون اول برو سری خدا رو بشناس، نه، حضرت میفرماید اگر تونست خودت رو بشناسی خدا رو هم شناختی. و همین رو ما میتونیم تعمیم بدیم توی ارتباط با خلق که شما فرمودید. ما نمیدونم، بعضی‌ها شاید نمیخوان باور کنن، آقا ما تا خودمون رو نشناسیم نمیتونیم طرف دیگر رو بشناسیم، نمیتونیم با دیگران ارتباط بگیریم. چون من هنوز نمیدونم خودم به عنوان مثال توی چه موقعیت‌هایی ممکنه خشمگین بشم، ممکنه هیجانم بیاد بالا، یا ممکنه چه رفتاری نشون بدم. بعد میرم اونجا میگم اه من اصلا چرا اینجوری کردم، خب بلد نبودم دیگه. پس این یادگیری و شناخت خود نتیجهش طبیعتاً اینقدر میتونه جذاب باشه.
دقیقاً.
بله میفهمم.
در تایید فرمایش شما راجع به احساس نیاز به یادگیری، من یه جمله‌ای رو پای تخته می‌نوشتم. میگفتم شما اینو کامل کنید. بزرگترین نیاز جای خالی نیاز است. میگفتم به نظر شما ما آدم‌ها بزرگترین نیازمون چیه؟ نیازه. اینجا یه کلمه‌ای هست که میشه بزرگترین نیاز احساس نیاز است. آره، تا موقعی که من احساس نیاز به آموزش و به این مهارت‌های روانشناختی نکنم، هر چی هم دور و برم کتاب باشه و بهترین اساتید و بزرگترین روانشناسای عالم هم باشن، من نمیرم تو این جلسه شرکت کنم، من این صوتو گوش نمیدم. و این احساس نیاز چطور ایجاد میشه؟ یکی از نکاتش اینه که من یه جدول سود و زیان رو برای خودم توی مشاوره ها، ما به دوستان میگیم که بشین بنویس.
بله.
خودت به هر نتیجه رسیدی بیا بگو. من نمیگم این کارو بکن یا نکن، ولی بشین اگر بگو من با این فرمون نابلد بودن بخوام پیش برم، این همه به قول شما عمرم و وقت و جوونیمو گذاشتم، این زندگی رو تشکیل دادم، الان دو تا فرزند دارم، اگر بگم که بابا ول کن، یه جمله‌ای هست میگن فکر نون کن که خربوزه آبه، میگم بابا اینا که چیزی نیست، اینا مهم نیست. آی حسینی پول باشه همه مشکلات حله. تو این جلسات بعضن به ما میگن، میگه آقا این کارگاه ها و اینا رو ول کن، اگر من پول داشتم، اگر من مثلا چند میلیارد پول داشتم، رابطه با همسرم و بچه همه چیز پول میشد و خیلی گل و بلبل و من مثلا همسرم رو براش یه سرویس طلا خریدم دیگه حالش خوب میشد.
نکتهش همینه استاد. خب باشه، شما الان پول داشتی، آیا بلد بودی باز از اون پول استفاده بکنی؟ آیا باز این آگاهی رو داشتی که پولت رو کجا سرمایه گذاری کنی بیشتر بشه، طبیعتاً چی بخری؟ باز اونجا برمیگرده به این که من خودم رو بشناسم و باز طرف مقابل رو باید بشناسم دیگه. ما مگر در انتخاب هدیه نمیریم سراغ این که سلیقه اون آدم رو یاد بگیریم؟ خب الان بحث همینه که شما خیلی عقبتر و مهمتر از بحث به قول شما یک هدیه مادی، من سلیقه افکار و رفتار اون آدم رو باید یاد بگیرم و به اون طریق میتونم هدیه رفتاری خوب، اصلا خرجی هم نداره. یعنی به قول شما چه داریم برای خودمون خرج میتراشیم. برای همینه خیلی از خانم ها میگن، میگه آقا اصلا عذرخواهی میگم تو سرش بخوره اون پول، من اون هدیه طلا نمیخواستم، من یه جمله دوستت دارم میخواستم، من اینقدر مثلا محبت میخواستم. فلذا به نظرم این افرادی که این حرف رو میزنن به قول شما خیلی دیگه بهونه طلبن و این استفاده میکنن.
من یکی از جاهایی که کارگاه زیاد اجرا کردم تو محیط زندان هست. تجربیاتی که دارم تجربیات عینی و واقعیه، یعنی این چیزی نیست که تو کتاب خونده باشم. صدها ساعت این مددجوهای زندان با من صحبت کردن. یه نمونش این آقایی تعریف میکرد، میگفت که رابطه من با همسرم سرد بود. پیش خودم یه بار فکر کردم، گفتم فلانی تو این خونه رو که نمیخوای با خودت ببری تو قبر، که بیا این خونه رو به نام خانومت بزن، اینم دلگرم بشه به زندگی. من میخوام بگم که برای خوشبختی میگن پول لازم هست ولی کافی نیست. کسی نمیگه آقا مثلا طلا و پول بده، ولی بحث سر اینه که خب حالا اگر ما پول داشتیم این صمیمیت قطعا پشت سرش میاد، پس چرا طبق آمار و هر سال آمار طلاق رو توی استانهای مختلف که به ما میدن، تو جنوب شهر یه استانی آمار طلاق 23.4% بود، فرض کنید تو شمال شهر تهران یا شهرهایی که از لحاظ مالی وضعشون خیلی خوبه بله. من از خود مخاطبین میپرسیدم به نظر شما این عدد 23% تو شمال شهر چه تغییری میکنه؟ علل قاعده باید بیاد چی؟ بیاد پایین دیگه. میگیم آقا اونجا خونه، ماشین و از میلیاردر طرف دیگه نباید به طلاق کشیده بشه که. ما اینجا آقا مثلا این طرف میگه من مشکل مالی داشتم، نمیدونم همسرم اون چیزایی که میخواست نمیتونستم براش تهیه کنم. ولی اونجا جالب اینه که این عدد 23 اونجا شده بود 47%، یعنی دو برابر شده بود آمار طلاق. پس این پول تضمین کننده قطعی نیست که اگر وجود داشته باشه ببینید که آمار طلاق اونجا به طور معناداری بیشتره. پس مهارت سازگاری اونجا پایین تره. اونجایی که مثلا من یه آقا پسری که در ناز و نعمت بزرگ شدم، اون دختر خانومم هم همینطور، الان نمیتونیم با هم دیگه سازگار باشیم. تا به من بگه بالا چشت ابروه، سری کیفمو دست میگیرم میرم خونه مادرم. و عوامل دیگه دست تو این قضیه تأثیر داره. این آقایی که تو زندان برای من تعریف میکرد، میگفت خونه رو رفتم خانومم آره شیشتونگ رو به نامش زدم، گفتم خب دیگه از این به بعد الان انقدر منو تحویل میگیره، رابطمون گرم میشه. یه اوایلش خوب بود، ولی چند ماه که گذشت دیدم دوباره لجبازی ها و پرخوشگری ها و گیر دادن ها شروع شد. و یه روزی اومد گفتش که آره من با یه آقایی تو تاکسی، ایشون تو کار لباسه، میخواد گفته من شما رو میبرم مثلا فلان کشور ترکیه، شما برای من لباس بیارید، من یه هفته هزینه شما رو میدم، هتل و خورد و خوراک، شما اجازه بده به من که من با ایشون برم. منم قبول نکردم و بعد بین ما یه زد و خوردی اتفاق افتاد. حالا جریانش مفصله، من خلاصه‌شو میگم. و جالبه وقتی که بینشون یه دعوا و درگیری اتفاق افتاده بود، ایشون رفته بود مهریه‌اش رو اجرا گذاشته بود. عجب. بعد آقا میگفت که ببین من خانم شیش دونگ خونه رو که به نامت دادم. گفت نه، اون که مال قبل بودش، الان باید. بعد این بنده خدا برای چی افتاده بود زندان؟ به خاطر همون مهریه هایی که
اوج خوشی زده بود
و آره، خیالش
راحت بود و
که نرفته بود ریشه این سردی رابطه رو پیدا بکنه، با یه متخصص مشورت بکنه که آقا ما تو رابطه‌مون با خانومم مشکل داریم. اگر کارشناس گفت بیا شیشتونگ خونه رو بزن برو انجام بده، ولی وقتی که ایشون نیازش یه چیز دیگه است، به قول شما ایشون الان از لحاظ عاطفی نیاز داره، شما باش صحبت نمی کنی، وقت براش نمیذاری، میگه خب حالا من به جاش خونه بهش دادم دیگه. من به دوستان میگفتم که فرض کنید من الان تو جلسه تشتمه، آب میخوام، ولی شما بری که برای من یه کیک بیاری. میگم خب خیلی ممنون، کیک خوبه ولی تشنگی منو برطرف نمیکنه. اون خونه و طلا خوبه ولی نیاز عاطفی منو که تامین نمیکنه. که اون جدول سود و زیان اینه که هر کدوم از مخاطبین بشینن فکر کنن که اگر من به بحث پیگیری همین برنامه‌های آموزشی اهتمام نداشته باشم، وقت نذارم، سرمایه گذاری نکنم روی مهارتم، 5 سال بعد چه اتفاقی میفته؟
احتمالاً 5 سال بعد مثلا به قول شما تو زندان وقت زیاد داریم که یاد بگیریم، ولی دیگه دیره اون
موقع. آره، بعضی وقتا ما یه جاهای افراط میکنیم، یعنی اون کسی که میگه آقا من هزینه کتاب و مشاوره و اینا نمیدم، یهو چند میلیارد هزینه میکنه ولی نتیجه عکس میده.
دقیقا.
پس ما بیایم برای آموزشمون یه برنامه ریزی بکنیم که همش هم مالی نیست، یه بخشش زمانیه، یعنی وقت و انرژی بذاریم اینا رو گوش بدیم، قطعاً بعد از 1 سال میبینیم که صمیمیت توی خانواده، مهارت‌های مختلف، مهارت تصمیم گیری، خودآگاهی، کنترل استرس، کنترل خشم، حل مسئله، ارتباط مؤثر، من اینا همه ارتقا پیدا کرده، من قبلاً اینجوری نبودم.
دقیقا.
یا همسر من احساس میکنه این آدم نسبت به سال قبل فرق کرده، کجا رفتی، پیش کی رفتی، اینجوری شدی، اینا همش نتیجه اون آموزش هاست. اگر مهارت ها تقویت بشه، ارتقا پیدا بکنه، حال فرد خوب میشه، کمتر به طرف مقابلش گیر میده و این یه جاده دو طرف است. منم میبینم همسر منم متقابلا داره رو خودش کار میکنه، منم دلگرم میشم، منم انگیزه پیدا میکنم که تلافی بکنم.
بله.
به صورت مثبت. فرزندان همینطور، وقتی فرزند من میبینه باباش نشسته تو خونه داره کتاب میخونه، اونم قطعا، یا نشسته مثلا یه برنامه آموزشی رو داره نکته برداری میکنه، اونم یاد میگیره و کلن اعضای خانواده.
آره
دقیقا.
و این نکته‌ای که فرمودید خیلی کلیدی بود دیگه، اینکه این احساس نیازه متاسفانه نیست. ما خیلی وقتا عادت کردیم استاد به عادت، همین تکرار بکنم، عادت کردیم به عادت، یعنی صرفا از یک جایی به بعد خانم ها و آقایونی رو میبینیم که من و شما توی علم روانشناسی بارها بهشون برخوردیم که اگر یکیشون جرأت داده به خودش و اومده تو جلسه، متوجه میشیم این آدم اصلا خیلی مسئله داره با این زندگی، ولی خب نه دیگه، حالا داریم زندگی میکنیم، عادت کردیم، حالا بچه داریم دیگه مثلا، در حالی که اون آدم هم خیلی وقت خودش رو اذیت کرده، هم همسرش رو، و فقط کافی بود به قول شما یک قدم برداره در بحث مهارت آموزی و چقدر تغییر کنه. یه نکته که اینجا وجود داره، این مهارت آموزی میتونه دو طرفه باشه، یعنی یک قراری بذاریم، خانم من، آقای من، بیا با هم دیگه روزی نیم ساعت از تایممون رو که مثلا داریم تلویزیون فلان فیلم رو میبینیم، بیا با هم دیگه این کارگاه رو من شنیدم خیلی خوبه، بیا با هم اینو بشنویم. یا داریم توی یک جاده‌ای میریم، یک مسیری رو میریم، این همه سوار بر ماشین داریم، جاهای مختلف رفت آمد میکنیم، به جای 1000 تا فایل مختلف که در نهایت شاید ثمره ای هم نداشته باشه، یک فایل صوتی به قول شما پادکست آموزشی رو بذارم و توی این مسیر یاد بگیرم. و خب شما فکر میکنم تایید میکنید که اثر اون بعد شنیداری در ناخودآگاه من جوریه که همونجور که فرمودید از یک جایی به بعد میبینم ناخودآگاه چقدر رفتارم تغییر کرده و این اومده نشسته بر وجود من و من دارم توی رفتارم این رو بروز میدم و چقدر میتونه جذابتر شکل بگیره.
احسن. بله، یکی از تمثیلات جالبی که انگیزه سازی میکنه برای اینکه این احساس نیازه تو مخاطبین ایجاد بشه،
بله،
موقعی که ما کلمه مهر رو گفتیم، من همسر رابطه، این رابطه رو ما تشبیه میکنیم به یه نوزاد. میگیم که شما فرض کن یه نوزاد، یه کودک 1 ساله دارید و 1 سال هم هست از رابطه شما با همسرت میگذره، درسته؟ مثلا یه عروس و دامادی که 1 سال ازدواج کردن، میخوایم ببینیم این کودک 1 ساله با رابطه 1 ساله چه شباهت هایی دارن. یه جدول تی میکشیم، میگیم خب این نوزاد چه نیازهایی داره. یکیش مثلا نیاز به تغذیه هست، شیر میخواد تا رشد پیدا کنه. این رابطه هم تو روانشناسی میگن رابطه موجود زنده است. توی خونه‌ای که یه خانم و آقا، یه زن و شوهر زندگی میکنن، اینا 2 نفر نیستن، چند نفرن؟ 3 نفرن. یعنی توی این خونه یه موجود زنده دیگه داره نفس میکشه، زندگی میکنه و بستگی داره که ما با این موجود زنده چجوری تعامل پیدا بکنیم. پس نیاز اول اینه که این رابطه هم برای اینکه رشد پیدا بکنه، قوی بشه، نیاز به تغذیه داره.
بله.
تغذیهش چیه؟ جذابیته، که حالا بعدن بهش میرسیم که ما چیکار کنیم که جذابیت هامون ارتقا پیدا کنه. یکیش همین جذابیت های کلامیه که مورد بحث ما هستش. من از یه خانمی توی مشاوره پیش از ازدواج پرسیدم که بزرگترین ترس شما چیه نسبت به آینده؟ گفتش که من ترسم از اینه یه روزی برسه من برای همسرم چی بشم؟ برای شوهرم تکراری بشم، زندگیمون یک نواخت و عادی بشه. میگیم خب ببین همینطوری نمیشه دست رو دست گذاش فکر کنم که من تا آخر عمر همین جذابیتی که الان دارم تا آخرم همین اتفاق میفته. نه، باید برای ارتقای جذابیتی یه کاری بکنم، یه حرکتی بکنم. یکی از جذابیت ها همین خوب صحبت کردن و ارتباط کلامی قشنگیه که هر کدوم از همسران اینو ارتقا بدن طبیعتاً میتونه با کلامش حال طرف رو خوب بکنه. یه دیالوگی تو یکی از سریال ها هست، طرف میگه که انقدر که در طول تاریخ کلمات آدم کشتن، گلوله ها آدم نکشتن.
بله بله.
یعنی این کلمات همونطور که میتونه آدم رو از لحاظ روانی، از لحاظ یه شخصیت رو بکشه، از بین ببره، عزت نفسش رو نابود بکنه، روح و روانش رو با خاک یکسان بکنه، برعکسش هم اثر مثبت هم میتونه داشته باشه. این کلمات میتونه یه آدم رو زنده بکنه، یه آدم ناامید رو امیدوار بکنه، یه خانمی که یا آقایی که انگیزه نداره، هر کدوم از همسران میتونن این فن بیانشون رو، این قدرت کلامشون رو استفاده بکنن، این خستگی های روزانه همسرش رو با همین خوب حرف زدنه، با خوب گوش دادنه از بین ببره.
دقیقا.
فقط باید اینو قدرت کلام رو ارتقا بده. جالبه، میگن قدرت کلام مثل عصای معجزه‌گره، یعنی یه ابزاری هست خداوند به تک تک ما آدم ها داده که با این ابزار میتونیم معجزه بکنیم، معجزه بکنیم تو روابطمون، حال طرف رو اینقدر خوب بکنیم، اینقدر بتونیم انرژی مثبت بهش بدیم با همین کلمات. حالا سوژه هاشو جلسات آینده عرض میکنم که چه محتوایی استفاده بکنیم که این شخص حالش خوب بشه، ولی این قدرت کلام این پتانسیل رو داره. تو روایات ما چقدر راجع به زبان تأکید شده که ما هم میتونیم خدای نکرده نیش بزنیم به طرف، میگن چند گرم گوشت بیشتر این زبان نیست، ولی بعضی وقتا تأثیرش از یک شمشیر و نیزه و از بدترین تیرها شدیدتر. یعنی اینقدر درد داره این حرفا، میبینی که طرف از 10 سال پیش اون جمله هنوز یادشه، میگه اینقدر من میسوزم که چرا همسر من اون روز این حرفو به من زد. پس حواسمون باشه که این ارتباط کلامیه هم میتونه حال اعضای خانواده رو خوب بکنه، هم حالشون رو بد بکنه.
آره.
پس این جدولی که عرض کردم به این صورت بود که تغذیه رابطه همون بحث جذابیت هاست. نیاز دیگه‌ای که بچه داره بحث بهداشتشه. خب این رابطه هم همینطور، اینم باید ما بهش رسیدگی بکنیم. بچه مریض میشه بعضی وقتا. من به افراد توی اون جلسه پیش از طلاق میگفتم اگر عزیز شما، فرزند شما ساعت 3 بعد نصف شب ببینید که تبش داره میره بالا، نزدیک به 40 درجه است، شما میگیری بخوابی؟ بگه خب بچه است دیگه، حالا فردا خوب میشه یا فردا میبرمش دکتر؟ میگی نه بابا، الان این برسه به 40 تبش، تشنج میکنه، میزنه به سیستم عصبیش، ممکنه فلج بشه و تا آخر عمر این بچه آسیب ببینه. همون ساعت 3 بعد از شب بلند میشی میبریش بیمارستان، اگر گفتن که سری برسونش مثلا تهران میری، اگه گفتن آقا الان 10 میلیون واریز کن انجام میدی. چرا؟ چون جون بچته برات مهمه، همه جوره مایه میذاری. ولی همین آقا اگر ببینه که این رابطه با همسرش مریض شده، یعنی چند وقت دیگه رابطه ما مثل سابق نیست، سرد و این طلاق عاطفی داره کم بله. کم تشدید پیدا میکنه، میگه بابا خانوما همشون همینطورن، حالا خب درست بله. میشه ولش کن، انقدر بیتوجهی میکنه تا یه روزی این بچه میمیره. این رابطه همون جایی میشه که طرف میره درخواست طلاق میده، یعنی اول طلاق عاطفیه بعد میشه طلاق رسمی. پس دومین نیاز بحث بیماری هاست که مستری آره پیگیری بله. بکنیم. یکی از نیازها که میره تو بحث توجه و محبت، ما اینجوری نیست که بچه رو مثلا شیر بهش بدیم یه جایی بذاریمش دیگه، میگه خب این بچه میگه غذا و پوشکش بله تامین شد، این دیگه خودش بزرگ میشه. نه، باهاش بازی میکنیم، مادره بهش محبت میکنه. پس
نیازه به مراقبت میتونیم بگیم؟
بله بله دقیقاً. این توجه روانی، این توجه مثبت، یعنی اونجا فقط ما برای بچه‌مون از لحاظ مالی خرج نمی‌کنیم که بگیم خب خورد و خوراکش اوکیه دیگه، پس این خودش بزرگ میشه. نه، وقت میذاریم، باش بازی میکنیم و توجه میکنیم. اینجا این رابطه هم احتیاج به توجه داره. نمیتونیم بگیم خانم خب شما که غذات به راه خونه دیگه، چه درده، چه مرضه، چیه، چه مشکلی داری، چرا الکی؟ بابا این خانم احتیاج به توجه داره، نیازهای روانی داره، نیازهای عاطفی داره، فقط که خورد و خوراک که نیست که. اینم یکی از شباهت ها هست. اگر فرصت می بود میشد مثلا 10 تا از این شباهت ها رو کامل گفت، ولی خود بینندگان فکر کنن این یه سوژه هست برای اینکه مرور بکنن که نیازهایی که یه بچه داره از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی و اون رابطه بین همسران هم اون نیازها رو داره. وقتی اینجوری نگاه بکنیم میبینیم که یه چیز کاملا منطقیه. من الان کار خارق العاده ای نکردم که مثلا برای همسرم وقت گذاشتم یا بهش توجه میکنم، یه چیز کاملا منطقیه. تو همه جای دنیا همینطور. چطور شما برای بچت وقت میذاری؟ خب برای این رابطه هم باید وقت بذاری. موجود زنده احتیاج داره به مراقبت، احتیاج داره به توجه، و هر چی که شما روی این رابطه سرمایه گذاری بکنی به نفع خودت، حتی از لحاظ مالی. اون کسی که میگه که بابا من الان مثلا فرض کن 500,000 تومان بدم برای جلسه مشاوره، خب اینو نمیدم، بعد یه زمانی میرسه 5 میلیون